那阵子，我在荷兰那边没有读过。我写了份去对面家那么多，我是工作一天在就是十二月天那边写，第十二。
خانم اولم وقتی بهش رسید کل اخلاقیاتش عوض شد.
وقتی امید که باش حرف بزنم باش تعامل داشته باشم خب منم میذارم.
الهی به امید خودت، بسم الله الرحمن الرحیم و سلام. عرض سلام دارم، ارادتمند همه شما عزیزان خوبان هستم. اینجا استدیو پخش شبکه جهانی ولایت و از شهر مقدس قم، از جوار حریم حضرت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها در کنارتون هستیم با برنامه پرسمان خانواده. تبریک عرض میکنم اعیاد شعبانیه رو، به ویژه امشب که شب ولادت با سعادت حضرت علی اکبر امام حسین علیه السلام هست. همین الان یه شعری به دست من رسید، در بیت حسین ابن علی جشن و سرور است. دو سه بیتشو میخونم. در بیت حسین ابن علی علیه السلام جشن و سرور است، میلاد عزیزی ز سراپرده نور است. لیلا به شعف دست پدر داد پسر را، از چهره مولا غم و اندوه به دور است. با دیدن رویش همه در حال تحیر، در چشم همه روی پیمبر به ظهور است. اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله. باز هم تبریک میگم به همه شما، به ویژه شما جوانهای عزیز، و تبریک عرض میکنم به مهمان عزیزمون، مهمان محبوب حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد تراشیون. خیلی خوش آمدین. سلام عرض میکنم
و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. درود میفرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیت آن پیامبر بزرگوار. از ادب و احترام و تبریک و تهنیت به محضر ولی نعمتمان حضرت ولی عصر روحی بر واه العالمین علی مقدم الفدا، تبریک هم عرض می‌کنم. ایام پر از نور و سرور رو، خصوصا پیشاپیش ولادت و منجی عالم بشریت بقیت الله العظم روحی بر واه العالمین علی مقدم الفدا رو و محضر یکایک بینندگان خوبمون، امشب که شب ولادت آقا علی اکبر علیه السلام هست، رو هم تبریک و تهنیت میگم.
زنده باشید انشالله. ممنونم از حسن مطلعتون مثل همیشه. من مثل همیشه میخوام جسارت کنم قبل از اینکه ورود به بحث داشته باشیم، توصیه‌ای داشته باشیم و نکاتی رو به ما هدیه بدین پیرامون ولادت حضرت علی اکبر و شخصیت ایشون، یا اگر نکته‌ای هست مثل همیشه محبت بفرمایید.
ببینید، وجود مبارک آقا علی اکبر علیه السلام که خب بالاخره به نام روز جوان هم
بله،
این ایام نامیده شده، یک ویژگی‌های منحصر به فردی رو این وجود مبارک و نازنین دارن. شاید یکی از اون شاخصه‌های این جوان برومنده آقا ابی عبدالله حسین علیه السلام، خضوع و خشوع و ادبی است که نسبت به پدر بزرگوارشون داشتن. به نظر من امروز واقعا ما نیاز داریم در جامعه جوان کشورمون، مثلا در دنیای اسلام، جهان اسلام، تمام جوانهای ما، هم از دختران هم از پسران، که این خضوع و خشوع رو نسبت به والدینشون داشته باشن. ببینید، من اینجا میخوام یه نکته ای رو عرض بکنم. شاید این نکته به نکته بدیعی باشه، یعنی شاید یه مداری بخوام خرق عادت بکنم با گفتن این نکته، و اون اینه که وقتی یک جوانی به پدرش لطف محبت میکنه، به پدرش عنایت میکنه، به پدرش توجه میکنه، در اصل به خودش لطف کرده. دلیلش اینه که خداوند برخی از خیرها رو در جای دیگه قرار داده. من شما در اون روایت دارید که برکت الان فی تعظیم الاستاذ، یعنی اگر انسان میخواد علمش برکت داشته باشه باید به استادش احترام بگذاره، یعنی در از این لطف خودت داری میکنی، داری به علمی که میآموزی برکت. احترام به والدین هم همینطوره، یعنی ببینید عمر رو افزایش میده، برکت در زندگی ایجاد میکنه، رزق و روزی انسان رو افزایش میده. اصلا پدر یک دعایی بکنه، ببینید در اون روایت داریم دعا الوالد لولده که دعا النبی لامته، وقتی یک پدری در حق فرزندش دعا میکند گویا یک پیامبری در حق امتش دعا کرده. یعنی چقدر ارزشمنده که انسان خضوع و خشوع رو نسبت به پدر و مادر داشته باشه. ولذا درست امروز جوانه، باید جوانها تکریم بشن، ولی اون خرق عادت من اینه که میخوام عرض بکنم، میخوام به جوانهای عزیزم بگم که امروز روزتونه، امشب شبتونه، ولذا به پدر و مادرتون یک احترام ویژه‌ای انشالله داشته باشین که اون هدیه حقیقیش رو هم از خود خداوند متعال دریافت کنید انشاءالله.
اللهم آمین. خدا ما رو به حسن خلق و تواضع و خشیه انشاءالله کرامت ببخشه
انشاءالله.
به نفس شما خیلی ممنونم،
متشکرم.
خدا به ما عیدی هم بده به حق اعیاد شعبانیه و به ویژه امشب. اصلا پرسمان خانواده هم بیشتر جوانیه، در مورد جوان و تأسیس خانواده و چقدر موضوعات خوبی داشتیم
بله.
مدتی که در محضر شما بودیم
بله.
ادامه مباحث
بله. در خدمت،
خدمت از
مگر در خاطر شریفتون باشه از هفته گذشته ورود پیدا کردیم برسه زندگی مشترک و یک کلیدواژه‌ای رو من اونجا بیان کردم به این تعابیر که دو سه سال اول زندگی مشترک جلو بنیادی ترین زمانهای زندگی مشترک، یعنی در اصل همون خشت اول است
بله، بله.
که باید درست قرار داده بشه، انشالله تا ثریا این دیوار کج نره،
نره
بله صحیح و درست انشالله قد بکشه این دیوار زندگی ما، نه بین من و همسرم، بلکه ما با مشارکت هم دیگه انشالله بتونیم اون رشد و نمو و حقیقی رو داشته باشیم. ولی این سالیان اول زندگی خیلی مهمه، لذا در آمار هم ببینیم شاید بتونیم بگیم پرخطرترین دوران زندگی مشترک.
سال اول
بله، یعنی شما ببینیم مثلا در سال اول زندگی تقریبا 17% طلاق ها بله در فقط سال اول شکل میگیره،
چون شناخت ندارن،
شناخت ندارم و نمیدونم باید چی کار بکنن، چطور رفتار بکنن. و در 3 سال اول زندگی مشترک بالای 30% طلاق ها اتفاق میفته، یعنی شاید همین تعبیری که به کار بردیم تعبیر بیرا و بی جای نباشه که شکننده ترین دوران، پرآسیب ترین دوران، خطرآفرین ترین دوران زندگی مشترک همین 3 سال اول زندگی مشترک دختر و پسر در کنار یک دیگر. لذا گفتیم بعد با یک سری مهارت‌ها و توانمندی‌هایی بتونن این پیچ‌های سال‌های اول زندگی رو به خوبی ازش عبور بکنن. لذا یادتون باشه یه فرمولی رو بنده ارائه دادم، گفتم اگر ما بخوایم زندگی خوبی داشته باشیم، 1 بعد ویژگی‌های یک دیگر رو بشناسیم، 2 نیازهای یک دیگر رو بشناسیم، و 3 رفتار و کلام خود رو بر اساس ویژگی ها و نیاز ها تنظیم بکنیم. گفتیم خب حالا چطور؟ گفتیم اگر اجازه بدید موضوعی ورود پیدا بکنیم و گفتیم یکی از نکات مهمی که در 2-3 سال اول زندگی باید دختر و پسر تمرین بکنن که بتونن این مهارت رو در خانواده خودشون تقویت بکنن و به نوعی تو این مهارت دست به کار بشن و هنرمندانه عمل بکنن، ارتباط کلامیه. یعنی من اینجوری محضر بینندگان خوبمون عرض بکنم، اگر زن و شوهری بتونن با همدیگه گفتگو بکنن، این گفتگو در اصل راهگشای خیلی از مشکلاته، مشکلات رو میتونه گره گشایی بکنه و اون حل مسئله در این گفتگو شکل میگیره. لذا بنای ما این شد که 4 تا مقدمه رو بگیم، این 4 تا رو بیان کردیم که من فقط مرور بکنم
بله بله.
گفتیم 1 مؤثرترین عضو بین زن و شوهر کلامشون، یعنی اصلا ارتباط انسان ها به وسیله کلام صورت میگیره. لذا گفتیم اگر ارتباط میخواییم قطع بشه به وسیله کلام، ترون ارتباطات دیگه هم معنا نداره. دوم گفتیم پرآسیب ترین عضو زبان است. سوم گفتیم اتفاقا اثرگذارترین عضو هم زبانه. لذا اینجا دو نکته رو من محضر آقایون و خانوما به تفکیک بیان کردم. گفتم خانوما باید بدونن زن و اصلا سر و زبونش، یعنی زنی که سر و زبون نداشته باشه، اشاره هم که شوهر پر، یعنی باید واقعا اینو باید دقت بکنیم. یعنی الان ببینید خیلی مواقع جناب آقای صابری عزیز، خانوما میان تو مشاوره ها میگن که نمیدونیم شوهرم صبح تا شب نیست، وقتی هم میاد پا تلویزیونه یا کلش تو گوشی موبایله. من اولین نکته ای که میگم آقا اشتباه میکنه، ولی یه جایی ما باید اینجا ریشه رو پیدا کنیم چیه،
چرا اون داره بله. اشتباه میکنه.
بعد گفتیم که اینجا آیا شما تونستین یک دلخوشی برای او باشید؟ من نمیدونم این جسارت بیان بکنم، ولی نمیتونم هم این جسارت رو نکنم و نگم. ببین جناب آقای صابری، امروز اصلا دنیا میدان رقابت. شما ببینید امروز کسی که در ویترینش جنس زیباتر شکیلتری رو قرار بده راحتتر انتخاب میشه. و دقیقا امروز شما تو زندگی همینه، دوست تو این ویترین قرار داره، تلویزیون تو این ویترین قرار داره، موبایل تو این ویترین قرار داره، زن و بچه تو این ویترین قرار داره. کی میتواند اینجا انتخاب بشود؟ کسی که قوی تر عمل بکنه. و واقعا امروز یه تعبیری وجود داره، میگم ما به مرحله جنگ‌های شناختی رسیدیم، جنگ‌های ترکیبی. یعنی واقعا تو خانواده هم همینه، یعنی شما امروز یه جنگ ترکیبی انگار وجود داره. یعنی می‌بینی امروز رسانه با همین قدرت و جذابیتش میاد، هدفش هم جذب مخاطبه. یعنی شما الان ببینید برنامه سازانی که برنامه می‌سازن، یکی از اهدافشون اینه که سطح رضایتمندی مخاطب رو نسبت به خودشون ببرن. فضاهای مجازی همینطور، مثلا شما این شاخهای فضاهای مجازی رو نگاه کنید، اینستاگرام و اینا رو نگاه کنید، واقعا به چه بها و بهانه‌ای میان این کارهای عجیب و غریب رو انجام میدن. میگن یه دلیل داریم، مخاطب بیشتر، فالوور بیشتر جمع بکنیم. یعنی شما این امروز میدان میدان رقابته. بعد حالا آقا وارد خونه بشه با یه زن بددهن مواجه بشه، خب این میشینه پای صحبت این زن؟ نه دیگه، کلش میره تو موبایل، میره تو تلویزیون. یعنی ما واقعا باید مکان شناس باشیم، موقعیت شناس باشیم. و ببینیم زمانم تغییر کرده ها. برخی میگن خب آجا قدیمم مامانا شاید همینجور بودن، بابا همینجور بودن، چرا طلاق توشون نبود؟ من یه شهری بودم جناب آقای صابری عزیز هفته گذشته، یه آماری رو یکی از علمای اون شهر به من داد، گفت من رفتم دفتر رسمی شهر رو دیدم، در 86 سال تو این شهر فقط 2 تا طلاق انجام شده. ولی میگفت تو این مثلا 30-40 سال چرا انقدر طلاق رفته بالا؟ من البته بهشون گفتم ببینیم اون موقع این نبوده که ما بکنیم خیلی هنرمندان زندگی میکردن، دنیاشون کوچیک بود، طلاق بد بود. یعنی ببینید طلاق شاید مردن سخت‌تر بوده قدیم، رضا وای میستادن پای زندگی هاشون. ولی امروز اینجوری نیست. امروز تو این دنیای بازی که ما قرار گرفتیم راحت حاضریم به هر چیز تن بدیم. و من واقعا برخی چیزا رو شرمم میشه تو رسانه بگم و نمیگمم که امروز داره چه اتفاقاتی بیرون محیط خانواده ها رخ میده که شاید اگر ما برگردیم به 50 سال قبل بخوایم یک موردش رو برای افراد 50 سال قبل بگیم، اینها ممکنه دق بکنن از شنیدن اینجور مسائل، که یعنی میشه زمانی بشه که اینطور اتفاقاتی بیفته ولی الان افتاده اینها. پس ببینیم ما زمانی هستیم که باید قدرتمندانه عمل بکنیم. و تمام حرف منم امروز تو زندگی مشترک اینه، زن و مردی که قدرتمند نباشن، حالا این قدرت رو میگم یعنی نه قدرت زور بازو، یکیش همین قدرت کلامیه، نداشته باشن، زندگیشون سرابیه. یعنی اینجوری بگم
زندانه،
بله، نمیتونن اصلا به اون چیزی که میخوان دست پیدا بکنن. بلکه گفتم خانوما هم سر و زبونشون و به آقایین هم یه توصیه کردیم اگر در خاطر شریفتون باشه، گفتیم راه ورود به قلب زن گوششه. یعنی مرد اگر بخواهد بالاخره قلب همسرش رو تسخیر بکنه، راهی جز این نداره که از گوش او ورود پیدا بکنه با کلام، با واژگان، با چینش کلمات، که حالا انشالله توی مباحث جلوتر هم عرض خواهم کرد که چگونه. اما مقدمه چهارم رو اشاره کردیم، گفتیم متاسفانه زوجهای ایرانی امروز ارتباط کلامیشون با هم کمه، ورچی هم میده جلوتر این وضع بدتر میشه، بهتر نمیشه. یعنی شاید تو سالهای اول زندگی خیلی ارتباط کلامی وضعیتش مطلوب بوده، ولی وقتی به پنجمین سال زندگی میرسن بر اساس آمار ارتباط کلامی به کمتر از 21 دقیقه در شبانه روز میرسه. و من باز اینجا این نکته رو بگم، خانه‌ای که درش ارتباط کلامی کم باشه خونه رو بمب ساعتیه، بعد انتظار انفجارش رو داشت. یعنی هیچ نشانه خوبی نیست. یعنی زن و شوهر اگر کنار همدیگه بودن، میل به گفتگو با یکدیگر نداشتن، حقیقتاً باید نگران این محیط خانه بشن،
مخصوصاً اگر برونگرا باشن، اهل صحبت کردن باشن، معلومه که بله. هیچ میلی به هم ندارن.
بله، بله، این اصلا اولین نشانه های طلاق عاطفی هم هست. یعنی ما میگیم یکی از نشانه های طلاق عاطفی کم صحبتیه، عدم میل به گفتگو بین زن و شوهر. اما سوال اینه که چرا این ارتباط کلامی کمه، چرا میل به گفتگو با یکدیگر نداریم؟ دو تا دلیل براش اقامه کردیم. گفتیم دو تا دلیل وجود داره. یک، تفاوت‌های یکدیگر رو نمی‌شناسیم. چون می‌دونید هر جایی که افراد همدیگر رو نشناسن اونجا خودش یه چالشه. ولی شناخت صمیمیت میاره، شناخت نزدیکی میاره. و ما میگیم که این شناختم خصوصا تو ابعاد روحی روانی و به نوعی ویژگی ها خیلی مهمه، که من حالا تو ارتباط کلامی میخوام چند تاش رو بیان بکنم. ببینید اولین تفاوتی که جناب آقای صابری زن و مرد تو ارتباط کلامی دارن اینه که خانوما پرحرفن و مردها کم حرف. از اینم عیب نمیخوایم رو هم بذاریم، ما داریم ویژگی میگیم، تفاوت ها رو میگیم. اما جالب اینجا من به این نکته اشاره بکنم، وقتی میگیم زن و مرد کم حرفن، یعنی مرد کم حرفه و زن پر حرف، منظور توی کلام توصیفیه، یعنی تحلیلی نه. ببینید تحلیل مرد پر حرف، ببینید الان ما یه جلسه تحلیلیه، شاید بنده رو یکی بیرون ببینه به فلانی خیلی کم حرفه، خب اون تو توصیف واقعا همینطوره، ممکنه خیلی بنده پر حرف نباشه، ولی تو موضوعات تحلیلی نه. حالا میگم چه فرقی میکنه با هم دیگه. ببین گاهی اوقات به خانوما میگیم آقایون کم حرفن، میگه آقا نه اتفاقا، این با باجناقش میشینه ساعت ها صحبت میکنه، این حرفا رو فقط کجا در میاره میزنه. میگم اون حرفایی که با هم میزنه اینا تحلیلیه. ببینید همون مثالی که بهش اشاره کردم، ببینید جناب آقای صابری، شما تا حالا دو تا باجناق رو دیدید دیالوگا و گفتگوهاشون اینجوری باشه که مثلا یکی به اون بگه علی آقا راستی ماشینتو چه رنگی خریدی؟ او بگه که نارنجی. بگه اه چقدر ناز، تو دوزیشو چه رنگی دوختی؟ بگه مثلا گلوه‌ای. خیلی خوش سلیقه. مثلا دیدین دو تا باجناق اینجوری حرف زدن. ولی دو تا باجناق درباره چی صحبت میکنن؟ عدم ثبات قیمت خودرو در بازار مثلا سال 1400. میشن ساعت‌ها درباره علل و عوامل این عدم ثبات قیمت خودرو و بله تورم در خودرو میشن با هم دیگه صحبت. بینش هم خند و اینا هم داره، نه اینکه تحلیل ما فکر کنیم خشکه. یعنی شما تو بحث تعلیمی یه تیکایی هم دو طرف دارن میخندن. ولی الان خداییش همین علی آقای معلم بره به خانومش که خانم بیا اینجا بشینیم، ما هم درباره علل عدم ثبات قیمت خودرو در بازار برای توضیح بدم. خانم دل میده به این حرف، میگه مرد ول کن، حالا این پردر چه کار کنیم شب عیده، بخریم یا نخریم؟ یعنی اون میخواد توصیفی، مرد تحلیلی. ولی اینجا منجر به این میشه که گاهی قد به همدیگه برچسبایی بزنیم. مثلا ما مردا بگیم زنها وراجن پر حرفن، و زنها بگن موجودات کم حرف، یا اصلا تو خونه نمیدونم چرا با من نمیخواد حرف بزنه. حالا بزنید یه مثال دیگه بله. بزنم، یعنی میخوام قشنگ جا بیفته که بدونیم تو این زمینه ما تفاوت داریم. حالا بعدم میگم باید چی کار بکنیم،
کلیگرایی و جزئی‌گرایی.
بله. مثلا شما ببینید الان خانم تو خونه نشسته، آقا میره بیرون، آقا میگه امروز یه سریالی میخواد نشون بده، تکرار دیشب، دیشب هم که یادت خانم ندیدیم، الان بازپخشش رو میذارم تو خونه بشین من برگشتم برای من تعریف کن. حالا میگه تو خیال راحت برو برگرد من برای تعریف کن. آقا میره و میاد خونه و سلام خانم دیدی سریال تعریف کن، حالا برو دستوروتو بشور بیا اینجا بشین برای تعریف. آی صابر شروع میکنه این خانم مرد خسته میشه، هی آقا میگه حالا بگو آخرش چی شد، حالا ایناشو گوش کن بهت میگم، یعنی راحت نمیگه. من گاهی اوقات به خود خانما میگم، میگم گاهی اوقات شما خب اون آخرش رو بگیم، میگه آقا بگیم بقیهشو گوش نمیکنه، مثلا انگار گرو نگه میدارم. اما حالا بلعک آقا تو خونه باشه، خانوم بره بیرون، خانوم با آقا میگه تو این سریالو ببین برام تعریف کن، میگه تو برو برگرد من برات تعریف میکنم. آقا خانم میره و بعد یک دو ساعت میاد خونه، سلام آقا، علیک سلام، سریال دیدی؟ آره. تعریف کن. هیچ، مرد. یعنی تو یک کلمه 45 دقیقه سریال رو آقا برای خانومش میگه. بعد خانم میگه حالا بگو چی شد؟ میگه چی میخوای بشه؟ کشتندش دیگه. بلذا گاهی اوقات از ما مردها حرف کشیدن سخت‌تر از اینه که از چاه عمیق بخوای آب بکشی، یعنی اینقدر سخته برای مرد توصیف کردن. مگر اینکه حالا میگیم مهارت بداند که باید چگونه بگیم. من انشاءالله مثال ها و تشبیه های قرآنی رو هم تو این زمینه براتون بیان خواهم کرد. پس ببینید اولین تفاوت این شد، مرد کم هر، زن پر هر در توصیف کرد. حالا شما تو مهمانی ها دیدید ما مردم همونه ستونی میشینیم، میشین مقابل تلویزیون، قایم قایم یه کلمه جمله میگیم مگر یه موضوع تحلیلی سیاسی باشه بحث بکن. ولی خانم‌ها از اول که میرن حلقوی میشینن برای حرف زدن، حتی نمیدونم دیدین دوتایی میرن ظرف میشونن، برای اینکه حتی از اون فرصتم برای گفتگو کردن استفاده بکنم. ببینید این ویژگی یک زن، اتفاقا من میگم که خانمایی که اینجوریان سلامت دارن، یعنی اگر یه موقعی مرد دید خانومش رو آورده به کمرفه واقعا باید نگران بشه، مثلا نشانه اختلال، ممکنه خانومش دچار افسردگی شده که میل به گفتگو نداره. اما ویژگی دوم رو بگم یا تفاوت دوم رو بگم. ببین تفاوت دوم اینه که ما مردها پیامیم، فقط پیامیم. آقا کجا بودی؟ اداره. گوش خریدی؟ نه. نون تموم شد. مرغ؟ آره. ببین فقط پیام میدیم. ولی خانم ها کلامشون دو بخشه. من الان میخوام به این دست منم نگاه بکنن بینندگان خوبمون، و اونی که یه بخشش فرا پیامه که طولانیه، یه بخشش پیام. اتفاقا اولم فرا پیام رو خانوما میدن. فرا پیام یعنی چی؟ یعنی پردازش موضوع، یعنی اصل موضوع رو نمیگن. مثلا آقا میاد تو خونه، سلام خانم، علیک السلام، امروز کسی تلفن نکرد؟ میگه آقا صبح رفتی؟ البته اینا فرا پیام ها، صبح رفتی، یه مرتبه صدای زنگ تلفن بلند شد، دل منم هوری ریخت. این موقع صبح کسی زنگ نمیزد که، گفتم نکنه برای کسی اتفاقی افتاده، مشکلی به وجود، ضربان قلبم هم رفت بالا. بعد میبینی حالا آقا جونش داره به حلقومش و لبش و دهانش،
چی شد؟ بعد
کی بود؟ چی بود؟ میگه حالا ایناشو گوش کن بهت میگم. یعنی همینجوری میگه این فرا پیام، آخر میگه هیچی. خواهر بود گفت جمعه میم خونتون. یعنی اون پیام رو آخر میدن. و ویژگی بین خودشون هم همین ها. مثلا یه موقع خواهرش میگه راستی خانم این پرده رو متر چند خریدی؟ به خواهرش. خواهرش میگه خواهر این پرده ماجرا داره. بشین برای تر. یه سوژه صبح تا زوره. بعد میبینی همینجوری تمام زوایاش رو میگه، از اون موقعی که با آقا گفته و آقا زیر بار نرفت و دلیل آورد و بعد بخریم و بالاخره این پرده نمیدونم فلان شده و همجوری میاد. بعد میبینی بعد از 3-4 ساعت میگه راستی اینی که گفتیم مثلا این تومن خریدم قیمت اینقدر. یعنی پیامه رو بین خودشونم آخر میگن. من گاهی اوقات به شوخی یا جدی میگم، میگم دیدین تو این مهمونی ها مثلا یه صبح تا شبی جای آقا و خانم رفتن مهمانی، آقا میگه خانم پاشو بریم، خانم میگه میوه ما هنو نخوردم. این میوه‌مو نخوردم خودش پیام داره، یعنی پیامم هنوز مونده ندادم.
بهانه‌ای
بله. خانم میگه که آقا باید بگه که خانم میوتم بخور و 5 دقیقه دیگه پاشیم. بعد میبینید تمام اون نکات رو، کلیدی ها رو میبینه خانم تو هم 5 دقیقه آخر، ولی شما رو اون 5 دقیقه رو بگی نه خانم همین الان باید پاشی بریم. خانم رو بلند کنیم، میبینی اعصابش به هم ریخته است، یه کلافه است تو طول اون هفته، چون پیام اصلی رو نتونست بده. پس ببینید این ویژگی دوم یا تفاوت دوم بین زن و مرد. اما من نکته سومی رو اینجا بیان بکنم، این نکته سوم شاید نکته مهم و به نوعی راهبردی باشه، که البته یه اشاره‌ای در هفته قبل کردم ولی دوست دارم یه مقدار اینو پردازشش بکنیم تو این دستبندی جدیدی که داریم تقدیم میکنیم به بینندگان خوبمون. و اونی که ببینید جناب آقای صابری، خانوم‌ها با گفتن آرام میشن. یعنی چی؟ یعنی اگر بخوام یه تشبیه بکنم، نمیدونم این دیگای زودپز رو دیدین حتما، شما مواد آبگوشت رو بریزین توش، آب و نمک و زردچوبه، حالا این چیزایی که خود خانم‌ها میگن، بریزن تو این دیگو درش رو ببندن، یا سوپاپی هم معمولا داره، این سوپاپ رو هم بذارین روش، این خود زودپز رو بذاریم روی اجاق، زیرش هم روشن بکنیم، ولی غافل از این که این سوپاپ خرابه، چه اتفاقی میفته؟
اتفاقی نباید بیفته.
میتره که بعد از یه مدت واقعا میتره که چرا؟ چون این هوا رو نمیتونه رها بکنه درش. ببین حرف زدن برای خانم سوپاپ اطمینان رو دیگه بخاره. یعنی شما الان از خانما بپرسید، خانما وقتی برای توی مشکل جدی به وجود میاد دوستانی چی کار بکنید؟ میگن دوستانی یکی رو ببینیم بهش بگیم آروم میشن. ولی لذا ببینید خانوما با حرف زدن آرام میشن. لذا مرد وقتی وارد محیط خانه میشه، میبینه همسرش مثلا دل مشغول، فکرش درگیره، نباید بگه ولش کن خودش حالا حلش میکنه
یا من خستم،
بعد بیاره بشینه مقابل خودش این سوپاپ رو فعالش بکنه،
وگرنه زندگیشون منفجر.
بله، یعنی یه جای منفجر میشه که دیگه نمیشه جلوش رو گرفت. ولی زا این سوپاپ اطمینانه برای خانوم هست. ولی زا ما اینجا معمولا که میرسیم سه تا نکته رو برای خانومای بزرگوار بیان میکنیم، میگیم که و آقایون هم سه تا نکته. حالا اجازه بدیم من تعادل رو برقرار کنم، هر سه نکته رو اشارهی بهش بکنم. اول از خودمون آقایون شروع کنم، سه تا نکته ما آقایون. اولین نکته اینه که جناب آقای صابری، یکی مهمترین بخش های زندگی مشترک اینه که زن و شوهر باید خلوت هایی برای گفتگو داشته باشن. یعنی یه وقت هایی رو قرار بدن که اصلا با همدیگه صحبت بکنن. حالا این میتونه در طول روز باشه، میتونه در هفته چندین بار باشه. مثلا گاهی قادم مثلا ممکنه بگیم آقا من نمیتونم هر رو وقت بگذارم، ولی 4 روز رو بذار.
شرایط خونه هایی هم که حالا دیگه سنشون میره بالا، نوه و خونه های شلوغ و
گاهی قد بعد هم که میگین، گاهی قد من به شوخی میگم میگم زن و شوهر یه موقعی میخوان صحبت کنن، همش یه کله سوم بینش شده، این بچه‌ها نمیذارن، در حالی که این میدونید خود بچه‌ها یکم موانع گفتگو زن و شوهرن، و اینه که اون هنرمندی و مدیریت و تو زندگی اتفاق بیفته. چون بالاخره زن و شوهر هر حرفی رو نمیتونن جلو بچه هاشون، یه موقع دل مشغولی دارن، نگرانی دارن، اعصاب خردکنی دارن، خب بالاخره اینا نمیتونن جلو بچه ها بروز بدن، که این باید یه خلوتی وجود داشته باشه که بتونن این کار رو انجام بدن. پس اولین نکته خلوت گفتگوه که زن و شوهر باید حتما برای همدیگه قرار بدن. من زمانم تعیین نمیکنم که چقدر، چون ممکنه گاهی قد به تناسب رفتار زن و مرد و نیاز زن و مرد این میزان گفتگوها متفاوت باشه. خب اگر صلاح بدونید من این اولین نکته رو بگم و نکته دوم سوم و یه میان برنامه‌ای بریم و انشالله اشاره‌ای به نکات بعدی هم انشالله ما داشته باشیم. پس اولین نکته شد خلوت گفتگو مرد بعد برای همسرش بگذاره، حالا توضیحاتی داره که انشالله عرض خواهم.
خیلی خیلی ممنونم، خیلی سپاسگزارم، خیلی بحث داره هی جذابتر میشه، من هی باید بیشتر دل بدم و وقتم هی کم میاریم، من دلم میخواست این جلسه 2 جلسه باشه. سری به اتاق فرمان میزنیم، زودی برمیگردیم تا بیشتر و بهتر بهره من بشیم.
قال الصادق علیه السلام: من حسن بره به اهل بیته مد له فی عمره. امام صادق علیه السلام فرمودند: هر کس به شایستگی در حق خانوادهش نیکی کند، عمرش طولانی می شود. کافی، جلد 2، صفحه 105.
یا علی مدد. منتظر تماس هاتونم هستیم. اتاق فرمان دوستان عزیزم، آقای امین کرمی، منتظریم مثل همیشه در با هم در ارتباط باشیم. سوالی اگر دارین تا آقای تراشیون شرف حضور دارن بهره ببرید. خواهش میکنم.
بله، حالا پس قرار ما بر این شد که خانوم ها چون با گفتن آرام میشن، آقایون بعد یه فرصتی رو در اختیار بگذارن برای خانومشون، خانومشون حرفاش رو بزنه. ولی با گفتیم این خلوت گفتگو اینجا معنا پیدا، خیلی هم ارزشمنده. ما در اون روایت داریم که جلوس المرء عند عیاله، همین که مرد کنار زنش می نشیند، فرمودن این از اعتکاف در مسجد نبی مکرم صام ارزشمندتر. این جلوسه یعنی چی؟ یعنی بشینیم مثلا تلویزیون ببینیم، یه بخشش اینه، بشینیم به محبت و میوه بخوریم. میگه برای همه اینا هست، برای شاید اون مهمترینش این باشه که
مکانم.
وقتی رو قرار بدن برای رفع نیازهای یک دیگر این جلوسه تو این زمینه اتفاق بیفته. یکی از نیازهایی که خانم‌ها دارن هم نیاز به گفتگو و حرف زدنه. بذار این خلوته رو ما باید برای همسرمون حتما توی گفتگوهامون قرار بدیم. من یه خاطره بگم، شاید این خاطره خیلی برای بینندگان خوبم تو این زمینه بله. یعنی ببینیم همین که عرض میکنم میزان گفتگوهایمون در خانواده پایینه و نگران کننده، دلیلش همینه.
این مختص کشور ما هم
نه نه، تو جهان تقریبا همینه. مثلا ببینید جناب آقای صابری، گاهی قد ممکنه افرادی رو شما ببینید بیرون محیط خونه خیلی خوب صحبت میکنن، زمین آقا تو محیط کاریش، خانم در محیط کاریش، با همسایا ساعت ها میشن صحبت میکنن بدونه که دعوایی هم اتفاق میفته. ما میگیم این هنر نیست. هنر در زندگی مشترک اونیه که زن و شوهر بتونن یکی دو ساعت با هم دیگه صحبت کنن دعواشون نشه. این هنرمندن، یعنی معلوم قدرت کلامی که گفتیم میتواند زمینه و بستر حل بحران ها و عبور از بحران ها رو در خونه فراهم بکنه، اینجا میتونه محقق بشه. اما اون خاطره رو من عرض بکنم، یه موقعی آقای مسئولیتی هم داره در یکی از شهرها، ایشون برای من خاطره ای رو از زندگی خودش میگفت. میگفتش که شما اینو خواستید بگید به دیگران، فقط اسم من رو نیارید. گفتم چشم، اسم شما محفوظ، ما نگه میداریم. میگفت من مشغلم خیلی زیاده، تا جایی که خیلی مواقع نماز صبح هم رو تو محیط کارم میخونم، یعنی میگفت قبل از اذان صبح خونه
تو سحر میره سر کارش
و معمولا هم برمیگردم خونه. میگفت زمستونا که بعد از مغرب، تابستونا هم همون هولوش مغرب میرسم خونه، تا بعد بخشی از کارهام رو هم بیارم خونه انجام میدم، غیر از مأموریت‌ها و برنامه‌هایی که دارم. من ولی به یه فرمولی تو خانواده رسیدم خیلی به من کمک کرده. من میام خونه، خانومم میاد بره چای بیاره، میام خانم جان من چای نمیخوام که، من خود شما رو میخوام. مو خانومم میشونم کنارم و چه خبر ها، چه کار کردی، تعریف کن. خانومم شروع میکنه، حالا به تعبیر من سوپاپ فعال میشه. مو آی تراشون بین 20 تا 30 دقیقه خانومم حرف برای گفتن داره، شروع میکنه به حرفاشو زدن و منم سر و پا میشم گوش. یکی از ویژگی‌هایی که جناب آقای صابر قبلا تو مباحث قبلی هم من اشاره کردم در باره نبی مکرم اسلامی بود که پیامبر اذن بود، گوش بود، شنونده خوبی بود. و ما مردها هم باید تبعیت بکنیم تو محیط خانه، باید شنونده خوبی باشیم، بشنویم. البته دلنگرانی آقایون دارن که من تو اون سه نکته‌ای که برای خانم ها میخوام بگم اونو حلش میکنم انشاءالله. ولی بشینیم قشنگ گوش کنیم. میگم میشینم گوش میکنم، خانومم صحبتاشو میکنه، تایید میکنم یه جای نیاز به همدردی میکنم، یه جای نیاز به اینه که من یه پاسخ بدم پاسخ میدم. و بعد 20 دقیقه نیم ساعت حرف خانم تموم میشه، میگه که آقا من دیگه برم تو آشپزخونه شامی چیزی آماده بکنم. موهای تراشو میده، من راحت میشم، هم خودش این تازه به بقیه کارام میرسم. ما ببینید که این خانم تا میاد حرف بزنه، حال برو یه چای برد و بیا، دوباره میاد حرف بزنه، بذار ببینم این زیرنویس خبر چیه، دوباره میاد حرف بزنه، بذار این موبایل رو جواب بدم. و نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که این زن رو، این یه فنر فشرده شده، هی داریم فشار روش میاریم. و نتیجه چی میشه؟ باز بعد از این فشردگی، این اگه رها بشه همه چی خراب میشه. برای اینجا این شنوندگی خیلی مهمه که ما بشینیم گوش کنیم. این یک نکته. دوم، این وقتی خانوماشون دارن حرف میزنن، ممکنه لابلای صحبتشون یه انتقادی هم از ما بکنن، ایرادی هم بگیرن، حوصله به خرج بدین. من همینجا یه قانونی رو باز بگم. قانون رو اگر ما بهش باور داشته باشیم، خیلی به خانمامون هم باور پیدا میکنیم. قانون چیه؟ این رو شهید مطهری بیان میکنن
رحمت الله.
ایشون میگن که زنها در حفظ نظام خانواده کوشاترن. یعنی اگر خانم الان داره با آقاش میگه تو مرد بدی هست، این نمیخواد زندگی رو از هم بپاشه. این دنبال اینه که زندگی رو اصلاح کنه. تو بشنو، ممکنه من خانم هست اصلا اشتباه میکنه، تحلیلش غلطه، ولی بشنویم. یه جاهایی میدونین جناب آقا، حالا همین نکتهی که میگین حسن نیت، من باز یه اشاره به این نکته بکنم. اصلا توی زندگی مشترک واقعا همینه. خیلی جاها ما داریم خطا میکنیم ولی نیتمون خیره. رفتارش رو نمیدونیم باید چطور انجام بده. حکایت اون آقایی که میگفتش، که خانومش البته، میگفت من دوان دوان رفتم به استقبال آقام، دم به در، پام به فرش کل افتادم، آقا من دم به در، میگه من کوری نمیبینی. من گفتم این مرد عاشق تاها. گفتم ببین ما بابا اینجوری، بچه هم نمزنی میخوره، یه دونه هم ما بچه میخوره، مثلا بچه کوری مگه جلو تو نمیبینی؟ نه اینکه دوستش نداشته باشیم، روش صحیح رو بلدیم و اینه نیتمون خیره.
دلیلش چیه؟ اینکه اگر براش مهم نبود بیخیال رد میشد.
بله، اصلا دلش مثلا خدمت تو دلش قند آب میشد، یعنی کیفم میکرد، مثلا یه خنده هم ممکن درست بود بکنه. ولی ببین نه، مثلا با ناراحتی داره میگه کوری نمیبینی، این دلشوره داره، نگرانی داره. ببین یه قد آدم وقتی هیجاناتش میره بالا نمیتونه خوب کلمات رو استفاده بکنه و ازشون استفاده بکنه. خب اینم نکته دوم. پس اگه خانمون داره ایرادی چیزی میگیره، با حوصله گوش کنیم. نمیخواد چیزی بگیم، ما بدیم تهش خوب میشه. همین خانمی که الان میگه تو مرد بدی هستی، بعد میگه یه رو نیم سال یه سال بعد میگه تو اصلا، بله میگه اصلا تو همونی که آرزوی زندگی من بودی. یعنی میخوام بگم این اصلاح میشه، لذا بعد ما حوصله به خرج بدیم. اینجا باز یه نکته دیگه هم اشاره بکنم جناب آقای صابری عزیز. اینا نکات کلیدیه ها، اگر خانواده ها قلم و کاغذ داشته باشن اینا رو موقع یادداشت بکنن، کمک میکنه بهش. ما اخیرا، حالا قبل از اینکه اون نکته کلیدی رو بگم، به لطف الهی یک کتابی رو ما آماده کردیم. خیلی هم الحمدلله استقبال خوبی هم شد. البته مدل زنونش اومد بیرون، قول دومش که مدل مردونه است داره دیگه مراحل نهایی
میفهمید
تحت عنوان محرمانه های زنانه. یعنی ما 40 راز رو تو همین زمین ها با خانم ها در میون گذاشتیم.
تک جلدیه.
بله، این تک جلدیه.
بعد برای آقایونش هم
محرمانه های مردانه است که اونم دیگه رو به اتمام
خودم انتشارات
معارف چاپ کرده. بله، حالا اون نکته که میخوام بگم اینه، اینا رو اووردیم تو این کتاب. مثلا ببینید تو زندگی مشترک برای کلید واژه خیلی مهمه که باید اتفاق بیفته. ببین یک اکل واژه اینه که زن و شوهر تو زندگی مشترک باید صبور باشن، عجول باشن، باید فاتحه زندگیشون رو بخونن. یعنی سر این قبر باید بشینن و رو سنگ قبرش ناخون بزنن و فاتحه خونی کنن. جواب نمیده. یعنی اصلا زندگی مشترک زن و مرد اگر عجول باشن، اصلا بذار یه جوری دیگه بگم، زنها نیاز به همسران صبور دارن و مرد باید صبور باشه. کنن تو ببینید خانم خیلی موجودات آرام و از اون طرف وجود لطیفی دارن.
یعنی حتی خانم هایی که، حالا ببخشید من اصطلاحات رو بلد نیستم، حتی اونهایی که بیش فعال هستن،
بله، خانم آقاشون باید صبور باشه. ببینید این صبوریت مرد چی کار میتونه بکنه، چه کمکی بکنه. که خانم بتونه عبور بکنه، چون میدونید خانم عرض کم توصیفی هست.
بله.
مثلا اون که داره میگه مرد بدی هستین داره فراپیام رو میده، پیام رو نداره. ما باید حوصله به خرج بدیم و فراپیامش رو عبور کنه، برسه به پیامش. این رو باید حوصله به خرج بدیم. گاهی اوقات ببینید نه، این حوصله رو ماها نداریم و سری عجولانه یه چیز تصمیم میگیریم میگیم. و اصلا خانوما عرض کردم مرد عجولم خوششون نمیاد و واقعا متنفرن از مردهایی که عجولن. پس این نکته دوم. نکته سوم، وقتی همسرم داره با من صحبت میکنه عوامل حواس پرتیرم بذارم کنار، من موبایلم بذارم کنار، تلویزیون رو خاموش کنم، تصویر دستم فعلا بذارم کنار، سر و پا هم گوشه بشم، بشم گوش برای همسرم
که بدونه شده کانون توجه.
بله، داریم توجه بهش میکنیم. این سه نکته برای ما آقایون.
یک بار دیگه کلیات شد،
خلوت و گفتگو داشته باشیم، زود قضاوت نکنیم و عوامل حواس پرتی رو هم بذاریم کنار.
و اینکه زود قضاوت نکنیم یعنی که صبور باشیم بذاریم. بله. حرفش به آخر برسه. بله. اگر نقدی داشت تحمل کنیم.
بله.
بذاریم. بله. سراغ اون سه نکته آقایون.
خانوما،
هنوز خانوما؟
نه،
این وظیفه آقایون.
بله، حالا خانوما باشیم. ببینیم ما اولین خواهش که خانوما داریم و معمولا به آقایون میگیم خب بشینید صحبت‌های خانمتون رو گوش کنید، این چند تا نگرانی تو آقایون زیاده که من حالا اینو در قالب این سه نکته میگم که خانوما ملاحظه کنه. حالا این تعبیرم شاید بشه به کار برد که ما آقایون حاضریم حرفای شما رو گوش کنیم به شرطی که شما به این سه نکته توجه کنید. یک، غیبت نکن. یعنی خانم غیبت نکنه تو صحبت. نکته دوم، با مادرای ما کار نداشته باشه.
ناموسیش نکنه.
سوم، به خود ما هم توهین نکنه. من یه جایی اینا گفتم، یه خانم گفت خواجه ها یه باره که بگید لالمونی بگیرین دیگه. یه حرفی نمیمونه که غیبت نکنیم، با مادر شوهرم کار نداشته، به شوهرمون هم چیزی نگیم. و چی میمونه؟ حالا اینو من روش حرف دارم. همون قاعده همیشگیمون. ببینید اینها همون بدیهایی که توش خیر نیست.
دقیقا.
و ما قبلا اشاره کردیم که خداوند در بدی خیر قرار نداده،
در هیچ گناهی خیر.
بله. ولی اینجا نباید توی این مسیر بریم. اینا برکت زندگی انسان رو میگیره و میبینیم واقعا هم یه جایی زمین میزنه سر به زنگاه ها انسان رو که آدم نمیفهمه کجا این آسیب رو داره میبینه. من واقعا دیدم من برخی افرادی که اهل گناهن، اهل معصیتن، میان تو مشاورای ما دیگه، بعد میبینی که این یه سیری رو تو زندگی رفته، خیلی سیر غلطی بوده، اشتباهاتی کرده، ما رو هنون مرده تو زندگی، اهل مجالس و محافل گناه بوده، الان به یه جایی رسه، یه فرزندی داره، این فرزنده میبینی دیگه در اختیارش نیست. همین چند وقت پیش پدری به من مراجعه کرده بود، آدم خوبی هم بود ولی میگم حاج آقا من بالاخره تو زندگیم خطاهایی هم داشتم، ما الان مثلا جوونم و چقدر زحمت کشیدم، الان رسه به سن 25-6 سالگی دیگه مدیریت من کاملا خارجه، نه حرف گوش میکنه، نه میاد زنش بدیم، نه سر کاری میره، دنبال همین به چرخلکی برای خودش. یعنی ببینید اینجا گاهی اوقات آدم ثمرش رو میبینه، متاسفانه به منفی هم میبینه. پس ببین خداوند متعال در بدی خیر قرار نداده و وقتی ما میگیم خواهر بزرگوار غیبت نکن، به مادر شوهرت بدگویی نکن، به خود همسرت هم توهین نکن، برای اینکه میخوایم از زندگی
میخوایم
در زندگی خیر ببینی که اینا رو میگیم. میگه خب حالا درباره چی صحبت بکنیم؟ من میشه میگم ببینید ما خیلی تو حاشیه ها هستیم جناب آقای صابری عزیز. الان شما ببینید مثلا ما تقریبا 2 سال و 1 ماه این ایام کرونایی بود، خب بچه ها تو خونه بودن، حالا یه مقداری اخیراً گشایش هایی شده، مدرسه میرن، ولی سوال من اینه کدوم پدر و مادری تو ایام کرونایی چند ساعتی وقت گذاشتن بشینن با همدیگه صحبت بکنن که چگونه برنامه های فرزندشون رو تو این ایام کرونا پر بکنن؟ با هم چه داره خانواده ما سر این ماجرا آمدن نشستن وقت گذاشتن؟ حالا هی بریم بگیم مادر شوهر چی گفت، خواهر شوهر چی گفت. من یه نکته دیگه
این حرف خودشونو بزنم.
بله، ببین یه نکته دیگه بگم، این بچه های ما صابری خیلی کار میبرن، خصوصا نسلی که امروز ما باش مواجهیم، این نسلی که نمیشه دیگه دست به عصا به این معنا که همین جلو پامونو ببینیم حرکت بکنیم. این نسل نیاز به این داره که ما 30 سال آینده رو پیشبینی بکنیم و الان ملاحظات تربیتیش رو انجام بدیم و نه اینا در سالهای آینده دچار یه سری آسیب‌های توی زندگی‌هاشون خواهند شد. این مادر پایکار میخواد. من اینو محضر مادران بزرگوارمون عرض بکنم که امروز اگر مادری پای کار تربیت فرزندش بیسه وقت کم میاره، یعنی واقعا وقت کم میاره. و این نیست
فرزند منظورتون هر سنی میخواد، اون سنی که تو خونه است دیگه.
بله بچه ها حالا فرق هم نمی کنه، یکی باشه 3 تا باشه 4 تا باشه
5 سالش باشه 15 سالش
بله.
باشه
فرق. یعنی واقعا وقت میگیره امروز بحثای تربیت فرزندان.
اونها هم بیشتر گفتگو، حالا نرسیدیم درسته؟
بله.
اونم بیشتر گفتگوه.
نه لزومن گفتگو باشه ها. اصلا ببینید یه تعبیری نمیدم حالا من تو این برنامه شبکه ولایت به کار بردم یا نه، حالا انشالله در آینده درباره صحبت خواهیم کرد
انشالله.
به موضوعات این چنینی برسیم. ولی ببینید جناب آقای صابری، واقعش اینه که ما الان باید برای تربیت بچه‌هامون یه برنامه 30-40 ساله داشته باشیم. و
یعنی ما 30 سال برای فرزندانمون
بله، یعنی پیشبینی بکنیم.
پیشبینی بکنیم
بله. مثلا دیدین که آقای مثلا میگه آقا من میخوام کنسیان این ساختمون رو پیریزیش رو انجام بدم، من دارم به گونه این رو انجام میدم که این مثلا در برابر زلزله نمیدونم چند ریشتر مقاوم باشه، حداقلش هم بنا مثلا 50 سال برای ما بنا باشه. دقیقا تو تربیت هم همینه، یعنی تربیت باید جوری باشه که
تا 30 سالگی جواب
بله 30-40 سال آینده رو بتونه جواب بده، تا جایی که اون بنیه تربیتی و بنیان تربیتی قوی پایریزی و پیریزی بشه. ولی ما الان میبینیم این اتفاق نمیفته، همون کاری که معمولا داره انجام میشه، چه بچه‌ها بخورند و حالا فعلا یه مدرسه برن تا ببینیم بعدم چه اتفاقی خواهد افتاده. و جالبم اینه ببینیم ما روایات رو وقتی نگاه میکنیم، خصوصا روایات تربیتی، میبینیم راهبردها بلند مدته. یعنی مثلا در روایت داریم 7 سال اول بچه ها سیدن، 7 سال دوم عبدن، 7 سال سوم وزیر. این روایات هم وقتی برنامه ریزی تربیتی میکنه
زمان داره.
بله 20-30 سال رو داره پیریزی میکنه، پیشبینی میکنه. ولی آیا واقعا ما این کارها رو داریم انجام میدیم توی تربیت؟ نه. بعد حالا یه برم بگم خواهر شوهر چی گفت، مادر شوهر چی گفت، واقعا ذهنم مشغول میشه، وقتم تلف میشه، تربیت فرزندم آسیب میبینه. مثلا الان یکی از موضوعات همینه. مثلا شما ببینید آیا ما جامعه‌ای هستیم که لایق این رو بهتر بگم که این آسیب به ما برسه که ببینیم مثلا حدود 1 میلیون حداقل دختری داریم که از سن باروریشون عبور کردن و ازدواج نکردن، یعنی از 35-40 سالگی عبور کردن، 1 میلیون تقریباً ازدواج نکردن. خب چرا؟ یعنی آیا این 1 میلیون من شما تصور کنید اندازه جمعیت شهر قم، جمعیت قم مثلا 1,200,000 نفره. سوال اینه آیا اینا ندار بودن؟ آیا اینا جهیزیه نداشتن؟ آیا اینا تحصیلاتشون خوب نبوده؟ آیا بر و رو نداشتن؟
قصد ازدواج نداشتن؟
چی شده؟ من میگم پدر و مادرای بی فکر داشتن.
عجب.
یعنی اون مادری که همش داشته فکر میکرد خواهر شوهر چی گفت، مادر شوهر چی گفت، زمان رو از دست دادن، نتونستن بشینن فکر بکنن که بابا الان بچه هاش. من اینا رو دیدم و مثلا دختر خانم میاد میای تراشون، من الان خودم میخوام ازدواج بکنم، خواستگارم دارم، ولی میدونم مامان بابام انقدر گرفتارن که میگن حالا چیزی که زیاده خواستگار، حالا برو درست تو بخون. یعنی میدونم وقت نمیخوان بگذارن برای این که من زمینه ازدواجم فراهم بشه و توی این مسیر بتونم موفقیت لازم رو به دست بیارم. پس ببینید اینجا ما حرف زیاد داریم برای گفته، گاهی اوقات حرفای خودمون چه اشکال داره. اصلا من این نکته هم باز بگم، ببینید تو زندگی مشترک جناب صابری حق خوبی ها اینه که دیده بشه. آیا واقعا زن و شوهر وقت میذارن خوبی های گذشته زندگیشون رو برای همدیگه بازگو بکنن و حظ ببرن از این
حقی که برگردن هم دارن؟
ولی میبینید که گاهی اوقات منفی ها رو سریع میشینیم میگیم آره تو مثلا فلان کار رو برای من نکرد. مثلا یه آقای در مشهد در حرم امام رضا پیش من آمد، خب آقای فراشون من حدود 40 سال ازدواج کردم، اخیراً خانومم به کلش افتاده و به ذهنش که تو روز خواستگاری برای من دست گل نخریدی. بعد تعبیرش این بود، موقع تو الان وضعیت خوب شده. موقع 40 سال قبل ما در یک روستای کویری زندگی میکردیم که برخی مواقع ماه به ماه میرفتیم شهر، مایحتاجمون رو میخریدیم میآوردیم. میگفت تا 30-40 کیلومتری شعای روستای ما گیاه از زمین نمیرویه. بعد الان خانومم میگه چرا برای خواستگاری من گل نخرید؟ میگم خانوم اون موقع اصلا گل چی بود؟ اصلا کسی میدونست گل چیه تو اون روستای ما؟ میگفت نه خود بعد فکر میکردم میرفت سر قله قاف هم بود برای من میخریدی میآوردی. یعنی ببینید گاهی اوقات این مشکلات رو ما میبینیم تو زندگی های مشترک بالاخره به وجود میاد و بدی ها و عیب ها رو میبینیم، در حالی که ما میگیم حق خوبی این است که دیده بشود، حق خوبی این است که بیان بشود در زندگی مشترک. ولی اینا همون گفتگوهاست، گفتگوهایی حالا به تعبیر من ثمر بخش، انرژی ده، گفتگوهایی که میتونه به زن و شوهر روحیه تلاش بده. میدونی روحیه تلاش این نیستش که ما فکر کنیم به خودی خود تو آدم ها شکل میگیره، نیاز به محرک های بیرونی داره،
انگیزه.
یعنی ببینید یه موقعی اگر مردی حس بکنه تا اینجای زندگی که آمده 3-4 سال زندگی الحمدلله غالب کارهایی که انجام داده مورد رضایت همسرشه، زنش هم میگه، توضیح میده، تشکر میکنه، این انرژی میگیره. ولی مردی که برای 3 سال تلاش فقط تنها چیزی که داره میشنوه قرولنده، خب میگه خب من به چه امیدی دوباره تلاش بکنم؟ یا بالعکس مثلا خانم ببینه 3-4 سال تو این زندگی داره زندگی میکنه، غیر از ایرادگیری از مرد چیزی ندیده، خب میگه خب این چه کاریه دیگه من
باید چه کار کنن؟
همینو میگم دیگه. بله. یعنی این قانون رو باید بهش پایبند باشیم، قانون دیدن خوبی ها. یعنی زن و شوهر تو وهله اول تو خلوت های گفتگوشون زمانی رو اختصاص بدن که خوبی های یک دیگر رو رصد بکنن، ببینن.
حالا نه زن و شوهر بلکه همسایه، بلکه همکار، خوبی های هم دیگر ببینیم. ولی واقعا اینا که حالا چه زن چه مرد، ببخشید میان کلامتون، اهمیت نمیده آقا یا خانم سعی هم میکنه نظر اون رو جلب کنه؟ هیچ. اینا قبل از مشاوره باید چه کار کنن؟ چون بعض وقتا حالا خانم یا آقا مشاوره هم نمیان.
ببینید میشه یه مقداری ما این ایدئولوژی رو هم تغییر بدیم. یعنی ببینید یه ویژگی امروز توی جوامع بشری، هر جامعه ما مستثنی، حتی شما توی فضاهای اجتماعی، یعنی همش ناله میشنوید، آخ و ناله میشنوید، آقا کاسبی چه بدبختی، بیچارگی، خبری نیست کاسبی. حالا بعد میبینی آقا ماشین شاسی بلند داره، خونه دوبلکس داره، تو شمال ویلام داره برای خودت، ولی هی میشینه ناله میکنه. این ببینید من بعد نمیدونم حالا جناب آقای
خیلی
بگم اذنش از شما
رسالیان بگیم.
ببینید اینا زائیده ذهنهای بیماره. یعنی اگر شما نشستین کنار کسی دین همش داره منفی گویی میکنه، این ببینید ذهنش بیماره،
آسیب دیده.
بله، یعنی اختلالی یا این ذهن بیمار. مثلا ببینید افرادی که افسردگی دارن، اینا معمولا وقتی پای صحبتشون میشینید و حرفاشون رو میشنوید میبینید کلمات منفی توشون زیاده. آره بدبخت منم، بیچاره منم، اگه تو این دنیای به این بزرگی زیر آسمون کبود بخوای یه بدبخت پیدا کنی به من نگاه کن. یعنی همش از این حرفا. و واقعا اینا زایده هم ذهنهای بیمار انسانه. تو جامعه هم همینطور. یعنی من خیلی مواقع من خود آدم رنج میبره وقتی اینا رو میبینه. بینه که آقا کنارش تو این دنیایی که داره زندگی میکنه چقدر اتفاقات زیبا هم داره رخ میده، چقدر کارهای خوب داره اتفاق میفته، ولی نمیبینیم. مثلا یه فرد میره توی اداره، ممکن واقعا تو اون اداره اگر این ذهن خودش رو فعال بکنه کلی رخدادهای خوب میتونه اونجا پیدا بکنه و ببینه. ولی وقتی میره نه، مثلا میبینه که یه کسی تو اداره با خودکاره، مثلا اداره کار شخصیشو داره انجام. آره رفت توی اداره همه مال مردم خور، همه نمیدونم فلان. خب بابا حالا اون درست اشتباه کرد، ولی چرا میگی همه؟ مثلا این خدا با این جمله همه مشکل داره. مثلا ببینید حتی تو روایت هم داریم ما، مثلا اگر زن یه موقعی بگه من از شوهرم خیر ندیدم،
ظالمانه است این جمله،
اصلا خدا هم توماره این زن رو میپیچه. این در روایت داریم خداوندم همه اعمال خوب این زن رو برباد میده، میگه منم نمیپذیرم ازت، چون تو نگاه بدبینانه داری. مگه این 20 سال 30 سال کنار این مرد زندگی کردی میشه بگی هیچ خیری ازش ندیدی؟ دیدی، ممکنه کم باشه، پس نگو من ازش خیر ندیدم، بگو من از این بدی دیدم، خیرم داشته، کار خوبم انجام داده. این نگاه رو ما باید توی زندگی هامون احیا بکنیم. اگر احیا نکنیم با اون ذهن بیمار بیافتیم به جون هم دیگه، فقط دنبال بدیها و ردیابی عیوب هم دیگه داشته باشیم، این بدون زندگی آسیب میبینه، خراب میشه. ولی وقتی آدم نه، نگاهش خوشبینانه باشه، خوشبینانم به معنای ساده لوحانه نیستا، حالا انشالله این طلب حضرت عالی و بینندگان خوبم باشه، انشالله توی برنامه من بیشتر اینو توضیح میدم تفاوت بین خوشبینی و ساده لوحی چیه.
این خیلی مهمه،
بله، چون برخی مواقع ما میگیم خوشبین باش، میگیم یعنی ساده لوح باش، میگیم نه، اصلا نگاه خوشبینانه. بذارید من یه اشاره بکنم،
3 دقیقه فرصت،
تو این جمله که گفتیم مثلا یه موقعی مرد من یه اشتباهی میکنه، ببین نگاه خوشبینانه اینه که کلا خیلیم انسانه، انسانم ممکنه خطا، ممکنه اشتباه بکنه، حالا من باید چیکار بکنم کمک این بکنم دیگه اشتباه رو نکنه، این نگاه خوشبینانه. ساده لوحانه چشم میبنده، نه این خیلی خوبه، یعنی توجه نداره. ما ببینیم تو خوشبینانه متوجه عیب رو داره، ولی خودمون برای عیبش توجیه میگذاریم، ولی تو ساده لوحانه اصلا عیب رو عیب نمیدونه و اینه که پر آسیب میشه و پر مشکل میشه. پس در زندگی مشترکمون باید توجه به این داشته باشیم که اون نقاط و قوت دیگر رو ببینیم، بیان بکنیم، بازگو بکنیم، بنویسیم. من گاهی اوقات تو مشاوره ها اینو میگفتم، میگفتم مثلا خانم آقا مثلا امرو بنا بذارید دو تا پیامک به هم دیگه، دو تا خوبی که مثلا دیروز از همسرت دیدی، ناجا این خوبی نداره که، میگم حالا تو برو فکر کن ببین داره و واقعا داره. مگه ما میشه بگیم آقا نداره؟ مثلا گاهی اوقات شما تو حتی اوضاع‌های اجتماعی میبینید مثلا این آقا الان گرونی تورمه، خوبی اشکال، ولی از اون ورش آدم میبینه چقدر آدم های خیر فراوانن، افرادی که دست به خیرن، پای کار خیر وای میستن، کمک میکنن به نیازمندا. اونم ببین بو اگر تبرمه، الحمدلله رب العالمین آدم های خوب هم هنو پیدا میشن،
کمپاژ منفی نکن.
بعد چه اتفاقی میفته؟ وقتی شما خوبی رو میبینید به فرمایش امیرالمومنین، خداوند کمک میکنه خوبی گسترش پیدا بکنه. وقتی شوق‌گذاری میکنه خدا زیاد میکنه، یعنی شوق‌گذاری زمینه زیاد شدن نعمت هست. خب بحثم رو جمع بکنم، امروز اومدیم روی مهارت کلامی، 4 تا مقدمه رو بیان کردیم و 3 تا تفاوت بین زن و مرد هم گفتیم. گفتیم 1، زنها پرحرف و مردها کم‌حرف در توصیف. 2، مردها پیامی، خانم‌ها فرا پیام و پیام. و 3، خانم‌ها با گفتن آرامش پیدا می‌کنن، که درباره اینم 3 تا نکته درباره آقایین، 3 تا نکته هم درباره آقایین.
لااقل بگذاریم تو خونه خودشون کنن، تخلیه بشن، حرفی دارن بزنن به فرمایش حضرت عالی. از صبح تا حالا به هر حال رخدادهایی بوده، تلویزیون بوده، تلفن بوده، بیرون بوده، پر شده. دلش بیشتر هم دوست دارن با همسرشون گفتگو کنن.
اگر شنونده خوبی باشه، یعنی یه جای ما معلم نه، اصلا دیگه حذف میکنن همسر رو تو شنونده بودن. مثلا اگر بدون علم یه جمله بگه بعدن بر علیهش آقا استفاده بکنه، دیگه نمیگه.
بدتر میشه.
بله.
خیلی خیلی ممنونم.
سلام علیکم.
ان شاءالله که هی خوب شه اینطوری. چون وقت نداریم دیگه نمیدونم اینو بازسازیش کنم. سپاسگزارم از کلام زیبای جناب استاد تراشیان نازنین، ممنونم از همراهی شما همه همکاران عزیزم. فرصت تمام، یا علی مدد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
صل على محمد و